بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين. بحث بر سر این بود که آیه 24 سوره هود علیه السلام ما رو دعوت کرد که بین دو گروه در طول تاریخ این سخنها رد و بدل شده است، گروه انبیا و اولیا که بصیران تاریخند و گروه مقابل انبیا و اولیا که به تعبیر قرآن کوران و کرانند. بعد ما را به عنوان وجدانهای بیدار گفت این دو محاوره را، این دو سخن را، این دو منطق را، این دو شخصیت را مقایسه کنید، ببینید که منطق انبیا در طول تاریخ چه بوده است، چی می گفتند و چگونه می گفتند، چی می گفتند و چگونه می گفتند، و ببینید در مقابل انبیا چه کسانی بودن، چی می گفتن و چگونه می گفتن. از این محاوره شما حقانیت جبهه انبیا رو تشخیص می دید. در حین بحث به یه نکته ای رسیدیم که در بحث این که حضرت خوب حرفاشون رو با قومشون زدن و اونها هم جواب دادن، در آیه 36 خدا فرمود که ای نوح دیگه اینها از این به بعد مؤمن نمیشن، شرایط عذابشون رو میخواییم به دست تو فراهم کنیم. و اوهی الى نوح انه لن نؤمن من قومک الا من قد آمن حالت همینجا، یعنی غیر از اونایی که قبلا ایمان آورد. از اینجا به بعد بحث عذاب قوم رو و نجات یاران حضرت موسی رو فراهم کرد، فرمود کشتی بساز. بعد طوفانی اومد، بعد این طوفان اون قوم رو نابود کرد، چهره پلید و فرهنگ پلید شرک را از زمین شست و یک سری انسانها که حاملشون کشتی بود، کشتی حملشون کرد، اینها پیاده شدن و زمین با موحدین دوباره شروع به حیات انسانی کرد. در بین این راه چون حضرت حق به حضرت نوح علیه السلام فرمود که مؤمنین رو و اهلت رو نجات میدیم، بعد اون پسرش رو نجات نداد و غرق شد، حضرت یه سوالی در دل این بحث ها کرد که التفات فرمودن چقدر زیبا سوال کرد. آیه 45 دیگه وقت روش نگذاریم. فرمود که خدایا اعتراض نکرد، فقط گفت خب نادان نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی، شما گفتی اهلت رو نجات میدم، خب پسرم هم از اهلم بود، خیلی مؤدبانه که بحثش گذشت. آیه 46 که وقت ما را اون جلسه بیشتر گرفت این بود که جواب اومد ای نوح این اصلا بچه تو نیست، این از اهل تو نیست، حالا درسترش این حرف است، از اهل تو نیست. قال یا نوح انه لیس من اهلک، این از اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح، نگفت عامله، نگفت کسیست که کار غلط میکنه، گفت اصلا این آدم دیگه یک عمل زشته است، یک عمل غیر صحیح است. آدم یا یک وقت آخه کسی که در مقابل پیامبر اون همه نصیحت رو نشنوه، این دیگه تماماً سراپا زشتی است. بعد اینجا بود که یه بحث مختصری شد که یک خطری که جامعه ها رو همیشه تهدید کرده است اینه که احساسات جای عواطف رو گرفته است. احساسات رو گفتیم که همون چیزیه که افراد بیدین هم دارن. افراد بیدین هم دلشون میسوزه برای یه سری کارهای جزئی، هم چون خودخواهیشون درشون هست ویتنام را میندازن. یعنی شما مطمئن باشید اینجوریه، یعنی این آقای ریگان هم دلش میسوزه که پرنده های خلیج فارس در اثر بمبارانای آقایون کشته شدن، هم که به تمام معنا تکه تکه میکنید مردم عراق را. فکر نکنید این یک تضاد شخصیت است، این یه نحوه اخلاق است. انسانهایی که دین نداشته باشن احساساتشون انانشون رو به دست میگیره، اون وقت نتیجه یه شخصیت این آدم ها چی میشه؟ این میشه که هم در مسائل فردی بسیار دل رحمن، هم در مسائلی که نفسشون و خودخواهیشون به خطرش بسیار بیرحمن. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را یه بحث خوبی دارن، میگن نبینید که مردم غرب به هم مهربانن، ببینید که نسبت به غیر خودشون چقدر بیرحمن. این یه نوع فکر است. کسی که خودخواه شد اینجور نیست که عواطف حیوانیست که ما لغت احساسات را برش به کار بردیم اینا درش بمیره، نه، در موقعی که خودخواهیش به خطر افتاد همه را زیر پا میگذاره. میخوام بگم از اینجا که یک وقت عواطف دینی وظیفه ماست که بچه هامون را باید دوست داشته باشیم. عواطف دینی کمک ما میکنه که ما وظیفه خودمان بدانیم که بچه هامون را تربیت کنیم. این لازمه، این خوبه. یه وقت احساسات و غرایز اناندارمونست، هم سگش را دوست داره، هم گربه را دوست داره، هم بچهش را همون جور دوست داره، هم قصه میخوره که پرنده های خلیج رو اون چنین باش کرد، هم ککش نمیگذد که بوسنی اینجور میشه و عراق اونجور میکنه. خودش هم میگه، میگه منافع ما در عراق در کویت به خطر بود و در بوسنی به خطر نبود. شما تعجب میکنید از این نوع تفکر؟ این یه نوع تفکر عادیست. انسان را از دین جدا کنید حتما همین جوریست. تعجب کنید اگه غیر این جوریست. یعنی اینجا التفات بفرمایید که اون چه حیات انسان است اینه که عواطفش زیر بیرق دین باشد. خود احساسات مقدس نیست. ما یک وقته که چون وظیفمون است بچه‌مون رو تربیت می‌کنیم و چون بچه خوبی است علاوه بر اون عواطف انسانی دوستش هم داریم. و هرچه بیشتر خوبه بیشتر دوستش داریم. اون وقت اگه بدی کرد حال زدنش هم داریم. ما تو اسلام میدونی کتک هم داریم. آقایون چه خواهرهای که تو این روانشناسی ها غربی سر و کار دارن میدونن که اونجا کتک ممنوع است. یعنی یک روانشناس اصلا اجازه نمیده بچه رو بزنی. چرا؟ چون اون جز احساسات که نمیفهمه، یعنی اون همونقدر که حیوانا رو دوست داره بچه هم دوست داره. بنابراین غریزه است. غریزه بچه دوستی نه برای خوب بودن بچه هست یا بزندش که بد نشه. پای تربیت گاهی وقتا با چه همراه است؟ با کتک هم همراه است. البته اون خودخواهی است که آدم بی خودی بچه را بزنه، اون بحثش جداست. ما متاسفانه بارها آمار داشتیم که در آموزش و پرورش معلمه ها بی جا بچه ها را می زدن. اون را که باید جلوش را گرفت. اما یه وقت میگم که کسی که عواطفش عواطف دینی نیست یا احساساتش احساسات صرفه، این یه جور بچه‌ش دوست داره، اونی که برای خدا دوست داره یه جور دیگه. اونجا هم بحث کردیم، گفتیم محور بحث خیلی با آیه تطبیق نمی‌کنه، وسیله شد که ما این بحثا بکنیم. چند تا سوال کردم. یه سوال فرموده بودن که خب از چطوری تشخیص بدیم این کار این کار احساساته یا این کار عواطفه. و واقعا مشکل از تشخیصش که ما بر اساس احساساتمون بچه‌مون رو دوست داریم یا یک عاطفه منطقی است. کلید خوب شریعت هست. اگه دیدید که برای خدا به دستور خدا دوست دارید، اون وقت اگرم بد باشه دیگه دوستش ندارید و بهش هم میفهمونین که چون بدی من دیگه تو را دوست ندارم. در شرحال امام داریم که دخترشون فرموده بودن که یه بار از وقت فضیلت نماز گذشته بود و من نمازم رو هنوز نخونده بودم. امام وقتی فهمیدن که من نمازم رو هنوز نخوندم، اونچنان اخم کردن که من متوجه شدم که نه، این کار بسیار زشت است. یعنی این اخم اینجا یعنی چی؟ یعنی چون کار غیر دینی ضد دینی نیست که آدم بر فضیلت نماز عدول کنه، که چون کار اینجا از فضیلت اول وقت فاصله گرفتی اخم لازم است. حالا شما حساب کنید اگر دین در صحنه نباشد، نمیدونی اصلا کی اخم کنی کی نکنی، اصلا چرا اخم کنی. بعضی خانواده ها شما دقت کردید فکر کردن که تربیت یعنی بچه اصلا نترسد از خانواده. این خیلی تربیت غلطیه. بچه باید بی جا نترسد. بچه باید وقتی که کار خلاف میکنه حتما بترسن. و نمونه یک کراهت بچه غیر ممیز در مسجد هم میبینید که کراهت دارد. آقا بچه غیر ممیز نباید، به خصوص تو در مصداق بحث علمی که حتما این غیر ممیز است. حالا تو بعضی سیده ممکنه از ممیز نسبی باشه. عرضم اینه که آن از موضوع خارج نشیم. میخواستم عرض کنم که اینجور نیست که بچه ها نترسن. این تربیت پیرو به همون تربیت غربی است، که تربیت غربی تربیتیست که اصلا نمیدونه چرا باید دعوا کنه، دلش نمیاد دعوا کنه. این روحیه را ببینید، دلش نمیاد دعوا کنه. درسته که تو اسلام میگه اگه دین غلبه کرد به جاش اگه خطا کرد حتما باید از تو بترسد. البته اون خودخواهی که بچه ها را شدیدن بزنیم و دست و پاشون را گم کننده، اینا را نه، اینا اصلا نیست. ما بیشتر با اخم و هیبت باید بچه ها را تربیت کنیم، جای خودش باید بحث بشه. این موضوع تمام شد. حضرت نوح علیه السلام نه به این غلیظی که ما بحث کردیم، خیلی ساده حضرت فرمود که پس بچه منم که از اهل من است. خدا در آیه 46 سوره هود فرمود نه، این از اهلتون است. وقت دوبالش رو نگاه کنیم. فلا تسألن ما لیس لک به علم انی اعظو که انتکون من الجاهلی. میگه از من سوالی نکن که نمیدونی. ظاهرا اینجا تقاضاست دیگه، یعنی تقاضایی رو تو این سوالت نباشه که خدایا اگه میشه بچه‌مو برگردون شاید. ولی آخرش میفرماد که من نصیحتت میکنم که از جاهلان نباش، نه اینکه حسی، نصیحتت میکنم که نباش. آیا نمیخوا بگه که اگر صرف احساسات بچه‌ت را دوست داشته باشه از جاهلی نی و نصیحتت میکنم که نباش دامنه پیامبر پاکتر از این حرف هاست. طرح موضوع هست نه اثبات نکته. با سوال کردن که آیا تبعیض نمیشه که مثلا یه بچه‌مون که خوبتر از بیشتر دوستش داشته باشی؟ نه تبعیض اصلا میگن در تعلیم و تربیت اگه بچه‌ت رو میخوای دوست داشته باشی بیشتر معلوم کن چرا بیشتر دوست داری. این خرافاته که ما نداریم که مثلا چون دختری یا پسری، اینا خرافه است. ولی یه وقت از میگم آقا چون راست میگه من بیشتر دوستش دارم، این تبعیض نیست، این باید باشه. یعنی اگه جهت محبت مشخص باشه این تشویق است. اون وقت بیشتر همین دستور داریم که اونا نکوب، اینا تشویق کن. اگه یه کاری خوبی کرد مثلا نمازش اول وقت خوند یا نماز خوند یا راست گفت، اینجا هی رو این مانور بده. این باعث میشه که اون خودش رو جمع کنه که اگه نیاز به تشویق داره پس باید این کارو بکنه. و انسان هم که میدونی انسان ها بالاخره دوست دارن تشویق بشن. این پس سوالم منتفیست. بعد حالا ببین حضرت نوح چقدر زیبا جواب میده. این محاوره ها رو نگاه کنید، این که عرض کردم ببینید چی میگن و چگونه میگن. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. معلومه معناش حضرت فرمود خدایا من به تو پناه میبرم که اگر یه سوالی کردم که نمیدونستم از سر نادانی بوده، از پیغمبر میفرمام، و ان لا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. اگه ان لاس مخفف شده است الا شده، اگر که تغفر لا تغفرنی، اگر منو خلاصه نبخشی و رحمم هم نکنی، من اینم دیگه، من آدم ضعیفی ام. پیامبر میفرما که من اگه به خودم واگذاشته بشم همینه، من یه مرتبه از این حرفا میزنم، من از این حرفا میزنم، خدا تو کمکم کن، پناه به تو میبرم، از خودت به خودت، از غضبت به رحمته. که چی؟ که یه وقت از این سوالایی بکنم که علم ندارم. بعد میفرماد که چی؟ اگر که رحم لا تغفرنی، اگر که نبخشی و رحمم نکنی، همه چیزمو میبازم. اکن من الخاسرین و التفات بفرمایید، یعنی همه چیزمو میبازم. خب این محاوره تو پرانتز وسط بحث کشتی بود و قصه نو. بعد میفرماد که قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک. ای نوح دیگه فرود بیا، حالا کشتی لنگر انداخته است، شما فرود بیاید. حالا به سلام، یعنی این زمین پاک شده از لوس گناهکاران دیگه امنه برای شما، به شما بهره میده. حالا بحثه یه ریزی اینجا هست که میشه دن با این تطبیق داد. شما میدونید که بالاخره امروز جهان طبیعت داره یواش یواش میمیره، یعنی نظام اکوسیستم ها و اکولوژی ها دیگه اون بهره های قبلی را نداره. این که شما میبینید شته ها اگه سموم دفع آفات نداشته باشیم بزنیم بهش، این همه جسورن بر درختان ما. این که شما ببینید طبیعت ما اینقدر بخیل است در دادن محصول الا با کود، این نشونه اینه که طبیعت اون تحرکش از دست داده است. منحصر به شما نیست، اروپا بیشتر درگیره، اونا بیشتر درگیره، مثلا مسئله دار شدن. حالا هرچه هست علتش این هست که طبیعت گاهی وقتها هماهنگ انسانهایی که روی زمینن نیست، حالا یا به جهت گناهانشون یا به جهت اعمالشون، ریخت و پاشهاشون. یه مثال بذارم، شما اگه یک سیب را بگندونید وارد زمین بشه، به طور طبیعی یه مدت زمان میخواد که این دوباره کود بشه و کود فعال بشه. مثلا اگه این کود رو کشاورز به جای این که در کود برز مدت زیادی بگذاره که دانه ها بپوسه، حالا بعد که میارد رو زمین هم کود داره هم دانه های مزاحم نداره، حالا اگه سریع بیارد رو زمین که دانه های علف های هرزه نپوسه، این بعد با چی رو بروه؟ با اومده کود بده که زمینش تقویت بشه، اینقدر علف هرزه داره که چی؟ نمیتونه حاصلش برداره. چرا؟ چون سیستم رو درست طی نکرد. حالا یا به جهت سرعت، به جهت عجله، طبیعت هم اینطوره. طبیعت زمان میخواد تا سیکلش رو طی کنه. دنیای سرعت دنیایی است که کارا به عقیم بودن میکشونه. ظاهرا تمدن امروز تمدنی است که بعد از یه مدتی طبیعت اون برکات و بهره ای که باید بده نمیده. این را میشه حس کرد. آیا آیه هم همینا میخوا بگه که میگه حالا بعد از این طوفان که زمین یه شست و شویی شد، میفرماد بیا رو زمین به سلام مننا، یک سلامتی، یک آرامشی، یک امنیتی از طرف ما دیگه چی؟ و برکات علک، حالا برکت هایی بر تو من و علا امم ممن معک، و برای امتی که با تو هم اومدند و برگشتند رو زمین یک برکات اومد. حالا و اممون سنمتعهم، و اممی که به این زودی ها چی میدهیم؟ بهره بهشون میده. یعنی چی؟ به تفسیر علامه طباطبایی یعنی نسلی که از این نسل امت صالح به وجود میاد به زودی متاعی بهره ای میدیم به اممی که بعد میان. خب غیر اینا که رو زمین نبودن، یعنی از نسل همینا. بعد میفرماد ثم یمسهم منا عذاب علیم. خب دقت کنیم چند تو قرآن از این نمونه آیات داریم، اگه یکیش روشن بشه خدمتتون بقیهش هم روشن میشه. بعد میفرماد که این امتی که میان دو مای بهره ای بهشون میدیم، اینها بعد از اون بهره به یک عذاب از طرف ما میرسن. خب چرا؟ چرا؟ خب خدا اول بهره میدی، امکانات میدی، بعدم که ثم یمسهم منا عذاب علیم، بعدم از طرف خودت میگوی که عذاب میاد. میفرمان که امت خود حضرت نوح خوب میفهمیدن که این رحمت، این شرایط لطف خداست، بنابراین از بندگی دست بر نمی داشتن. یعنی نعمت باعث قفلتشون نمی شد، ولی فرزندان اینا با یک نعمت فراوانی روبروان که متوجه نیستن این لطف خداست، بلکه فکر میکنن که این نعمت حقشونه، در نتیجه از عذاب خدا امن احساس میکنن، خودشونو عذاب میگیردشون. خوب دقت کردید؟ نکته است این که ما میگویم در قرآن مبانی تحلیل جامعه شناسی خوبی خوابیده است، این یه نمونه است. خود فرمایش علامه همینه، چون بهره برداری موقت از نعمتهای الهی را دلیل بر امنیت خود از عذاب الهی و غضب الهی دانستن، همین بیچارشون کرد. شما میدونید در طول تاریخ خیلی ها تلاش کردن حادثه ها رو درست تحلیل کنن، زحمت هم کشیدن، ولی کدوم ها موفق تر بودن؟ انبیا موفق بودن. چرا؟ چون از این بینش ها میگرفتن. بحث بر سر اینه، دوباره آیه رو بگردید. میفرماز به سلام منا و برکات علیک و علا امم ممن معک، یعنی بیا رو زمین با امنیت و سلامتی و برکاتی که بر تو با بر قومی که با توه، تا اینجا درست؟ و اممون سنومت اهم یعنی به زودی بهشون ما بهره میدیم، یعنی هنوز نیستن که بهره بدیم، اونایی که الان هستن که بهره میدیم، تو یا قومه و قومی و اممی که به زودی بهره میدیم، اون وقت بعد از بهره عذاب میدیم. خیلی میتونید از چیز گیر بیارید. خب چرا خدا به قوم نوح که با نوح علیه السلام سوار کشتی شدن برکت میدی، ولی نگفتی عذاب میدیم؟ ولی بعد میگوی به زودی به قومی که غیر اینا، از خود سیاق معلومه، بهره میدیم، بعد از بهره اینها رو تماس میگیرن، بهشون میرسد عذابی از طرف ما. خب چرا؟ خودمونم فکر کنیم مسئله روشنه. برای اینکه قوم حضرت نوح دنبال حضرت نوح بودن، این برکات را میفهمیدن ریشش کجاست. مثل موقع مردم موقع همه حالا میگن چیزی نیست که، خب نون میخوریم از مغازه و میخوریم. شما یادتونه، حالا ما که یادمونه، حالا همه عزیزان شاید یادشون نیست، پیر مرده و پیر زنه بیشتر از ما یادشونه، خیلی راحت شما میرفتین در فصلش به مقدار کافی با حد اقل حقوق حد اقل پول هندوانه میخریدی میخوردی. نه اوز میفهمیدیم که این یه لطف خداست، نه حالا میفهمیم که این که اینجوری رزق طبیعی همه مردم نیست. مثلا آخه گرانیست یعنی چی؟ یعنی رزق طبیعی همه مردم نیست. شما یادتونه همینجا گوشه اصفهان هندوانه میکاشتن، هندوانه که عرض نمیخواست که، همینجا میکاشتن، مردم هم استفاده میکردن، رزق طبیعی همه بود. اون فقیرم که نمیتونست پرتقال و موز بخره دیگه هندوانه نمیخرید. امروز شما میگوی که چی؟ میبینی که رزق طبیعی مردم نیست، یه رزق سنگینی میشه. چرا؟ ما میگویم که تقصیر جیرفتی هاست که جا گندم هندوانه میکارند و زود میدن بیرون، اینم درسته، اما چرا جهتگیری طوری میشه که جیرفتی اینجوری عمل میکنه؟ میخوام بگم که این چشم بیدار رو باید یواش یواش تو روحمون ایجاد کنیم که هر امکانی که به ما راحت میرسد لطف خداست و رزق خدا، و اگر مواظب نباشیم از عذاب الهی خودمون را امن بدانیم، اگر از عذاب الهی خودمون را امن بدانیم، این نعمت را به خدا وصل نکنیم، دیری نمیگذره که این نعمت پشتش عذاب است. هر نعمتی، یعنی گاهی وقتا ما تعجب میکنیم، آقا من الان تعجب میکنم که این نعمتی که امروز مردم این همه راحت نان دارن، شما حالا میگوی نه خب یختشون هم خوب نمیپذرنید، نه آقا مسئله از اینا بالاتر است. این همه نعمت تاریخی است، مردم خدا دوست داره نعمتشون میده، ولی اگه مردم نتونن در دل این نعمت غضب کفران را ببینن محاله بمونه. این بحث محکمیه. که نسل دوم انقلاب نیز به واسطه فراموشی حوادث انقلاب باید خطر عذاب تهدیدشون کنه. بحث به همون شرطشه. اگه نسل بعدی نفهمن این انقلاب یک نعمت عظماست، حتما اینجوره، حتما دوباره یه جور دیگه ضربه میخورن. زمان رضاخان مردم آرزوشون این بود که نمیرن. اصلا این که نمیدونم دولت چرا این کارو نکرده، اصلا همه اینا رو ناامید بودن، همین که نمیرن هنر بود. بعدن یه جور دیگه بدبخت شدن مردم با فساد. رضا خان احمق بود و قلدر، محمد رضا خان فاسد بود، یعنی با فسادش مردم را منحرف کرد. بگذاریم، من دلم میخواد که روی این آیه خودتون بعد کار کنیم. فرمایشات علامه هم از که اینجا زیل همین آیه مرمون فرمودن، از جاهای دیگر ایشون این را استفاده کردن که چون داریم در قرآن که ثم عفا، در فکر کنم 166 سوره عراف باشه، میفرماد که اول نعمتشون دادی، بعد اینا فراموش کردن نعمت را، بعد که فراموش کردن فاخذناهم بغتة و هم لا یشعرون، بعد یه مرتبه گرفتیمشون و اصلا نفهمیدن از کجا دارن ضربه میخورن. این تمام شد. پس حالا در اصل مسئله بحثا فراموش نکنید که میگه ای وجدانهای بیدار، ببینید محاوره بین پیامبران و مخالفان پیامبران در طول تاریخ چه فرهنگی داشته است. خودتونه در چه جبهه‌ای احساس میکنید اگه بخواید با فطرت سالم عمل کنید. بعد به پیغمبر میفرماد تلکم انباء الغیب، ای پیغمبر این جریانها از خبرهای غیبی است، نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک، ما به تو وحی کردیم، نه تو میدانستی این جریان را نه قومه، یعنی نبود در تاریخ که قوم حضرت نوح آمدند و غرق شدند، بود. تحلیل حادثه نروش فکر کنیم، قصه مهم نیست، چگونه بر قصه نظر کردن مهمه، این که چه شد نابود شدن. امروز جامعه شناسی ما برای ما کلی حرف میزنه ولی نمیتونه بفهمه، چون جامعه شناسی بر اساس قرآن که بنا نشده است، نمیتونه بفهمه رمز بقای جامعه چیست، رمز فنای جامعه چیست. ولی برای شما میگه آقا جنگ های 100 ساله را آقای آلبر کامو مینویسه، آلبر ماله. ولی حالا که نوشت، حالا میگه این جنگ های 100 ساله چطوری شروع شد، چطوری ختم شد، انگیزش چی بود، مبانیش چی بود؟ نه، بر اساس شاهان مینویسن، بر اساس بینش شاهان. شما ببینید مثلا تاریخی که ما داریم عموماً تاریخ شاهان است. تاریخی که ما واقعا با اصل مسئله رو برو بشیم ما نداریم. قرآن میاد میگه که قصه حضرت نوح علیه السلام را اونجور که حقیقت مطلب است ما برای تو وحی کردیم و تو و قومت نمیدونستی. هازا بله لا قامو که من قبل هازا حسبر انال آقبت للمتقین. حالا چی شد؟ پس پیامبر نوظهور نیست که یه عده حرف دا نمیشنون. و وقتی آدم میده تو خیابون میبینه عجب اینا هنگر اصلا نمیدونن تو این دنیا آمدن چه کار. بابا انقلاب شده است، بابا این همه شهید، این همه فریاد از حلقوم امام. آدم میاد مایوس بشه، آیه 49 سوره هود میاد به کمکش که حرفا چیه؟ این نوظهور نیست، اینقدر قوم بیمحلی کردن که تمامشون خدا بنا گذاشت نابود کنه، دلا کده قلیلی. پس نه، بحث یأس نیست. این حرفا که آقا خیلی ها بدن، اگه میخواین نتیجه بگین که خب ما هم بد باشیم، این نتیجه نمیشه گرفت، این حرف شیطانیست. اگه نتیجه میگیرین که ای کاش خوب باشن، وگرنه به جای این که جامعه اصلاح بشه نابود میشه، خب آره میشه، بیاید یه کاری بکنیم که ما در جرگه این خطر نیفتیم. من بارها اینو عرض کردم، خودتون میدونین الان شرایط امروز دنیا شرایط زندگی خانواده پیامبر و پیامبر نیست. و خودتون هم میدونین صحیح ترین زندگی روی زمین زندگی معصومه و باید اسلام ما را نجات بده. از خودتون بپرسید اسلام چطوری ما را نجات میده؟ یعنی همینطور نجات میده که امروز که همه دارن میدون به طرف انحراف، خب ما دستمون رو بندازیم به دامان اهل البدع. آیه میگه که حسبر ان العاقبه للمتقین، یعنی چیز نوظهوری نیست که خیلی همون حرفن، محکم واسید عاقبت کار با متقین است. یعنی محکم واسید، اصلا خسته نشی، نهایتش اینه اگه جامعه با این همه سروشی که این چند سال شهدا و امام بر دل این جامعه دمیدن، اگه اصلاح نشه خوب نابود میشه. یک کشتی میاد نمیدونیم چه شکلی، میگه که ای پیروان نوح این قرن سوار شید، نمیدونیم چطوری. به هر صورت اون چه که هست پیغمبر ما فرمود که اهل بیت من کشتی هم. و مطمئن باشیم کشتی هم. حالا چطوری ما نجات پیدا کنیم ما نمیدونیم. خود ما تعجب میکنیم وسط خشکی یه کشتی بسازن آب این بزرگی که یه روز آدم میگه کشتی باید نزدیک دریا و آب باشه. پشت پرده فأخذناهم بغتة وهم لا تشعرون یا یشعرون، اینا نمیدونن که چطوری نابود میشن، ما هم نمیدونیم. فقط ما یه قاعده داریم که فصبر ان العاقبت للمتقین. بعد میگه که خب پیغمبر شما اگه خسته نشید و آیات رو دنبال کنید. یه بار دیگه هم گفتم پیغمبر میفرماند که شیطان بیشترین اذیت وقتی میشه که شما به خود مصحف نگاه کنید نه به گوینده. یعنی باید قرآن هی بهش نگاه بشیم، یعنی باید هم خسته نشیم. بحث بر سر اینه که ما فرصت بذاریم همین که ما یواش یواش با قرآن انس بگیریم، بسیار ذهن و اندیشه هامون تنظیم میشه. شما انتظارتون این باشه مدتی با قرآن انس بگیرید، ببینید اصلا نوع ذهنیتتون تغییر میکنه، نوع تجزیه و تحلیلتون تغییر میکنه. چیزایی که باید شما را بکنه و به انحراف ببره دیگه قدرت نداره، چیزایی که باید شما رو دلگرم کنه برای هدایت قدرت پیدا میکنه. این احتیاج به استمرار دارد و نیت صحیح، یعنی باید قصد قربت بکنیم و بیان جلسه. اگه قصد قربت نکنیم اطلاعاتی میگیریم ولی نور نمیگیریم. بعد اومد داستان حضرت میفرماد که و الی عاد اخاهم هود را، حضرت هود را میفرماد که با قومشون اینا درگیر شدن. دوباره دقت کنیم پیام سوره هود همش در همون آیه 23 24، اون آیه 24 شروع شده است حالا میخواد یه این فریقتین رو بگه. دوباره آیه رو میخونم 24. مثل الفریقتین کل اعما و الاسم و البصیر و السمیع. قصه دو فرقهی که با هم در طول تاریخ بودن، فرقه پیامبران و فرقه مقابلشون، فرقه کوران و کران و شنواها و بیناهاست. حالا یه نمونه دیگه. و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. ای قوم، میگه و به سوی اون قوم خودش، قوم عاد، هود علیه السلام رو احاله کردیم، روان کردیم. این که میفرماد اخاهو، من یا ظاهرش، یعنی ظاهرا این قوم جمع بندی که میکردیم پدر 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 پدرشون یکی بوده است، این یه ظاهر. یکی هم میشه بگم نه، معنی ظاهرش یعنی با هم برادر بودن مؤمنین. البته علامه اون نظر اول رو فرمودن، به طرف برادرشون فرستادیمش، یه حرف داشت که چی؟ موحد باشیم. همه پیامبر و پیامشون اینه. رمز حیات ما این است که جهتگیری قلبمون خدا باشد، کوتا نیاد. ببینین آقا شما الان اومدین اینجا، شما دقت کردید الان که اومدین اینجا، اگه نیتتون خدا باشه، جلسه را در دل اون نیت میبینید. اینا میگن بینش توحیدی. ولی اگه یادتون بره برای چی اومدید، یا انگیزه های عادتی، وقت گذرانی، اینا اصلا نیست خدا درش. به اصطلاح فیلسوفا خداوند، نظر به خداوند و نظر به بقیه اعمال در طول هم است. چطوری؟ شما الان اگه دقت میکردین از اون وقت داله که نشسته بودید اینجا، متوجه نبودین پیرهن من چه شکلیه. اگرم از این در رفته بودید بیرون، میگفتن پیراهنش چه شکلی بود، میگفتید نمیدونم، اصلا من نرفته دادم پیراهنش ببینم. چرا؟ شما با روحتون اومدید با روح من تماس بگیرید، اصلا چشمتون نظر نداره به این چیزا. برای همین تو نماز میگن چی؟ میگن در ابتدا اشکال نداره چشم دا هم بذاری که حواست پرت نشه، ولی در انتها اینقدر باید دلت بیدار باشه که اگه چشمت بازه بازم باشه اصلا نمیبینی جلود را. یعنی شما اصلا به جا این قلب آخر روبروی خدا واسدیم. خدا میفرمان من در قبله نماز گذارم. بعد این بیوفایی نیست که آدم مقابل خدا واسد ولی فکرش به غیر خدا بیفته. اولش سخته ولی بالاخره این راه باید درست شد. ما نماز را باید به انتها برسونیم تا آخر عمرمون. ما نماز را در ابتدا شروع میکنیم الفاظش را. وقت ببینید اینجا اون احاطه ایمانی در قلب شما باعث میشه که اگه واسدید جلوتون اصلا نبینیم چی جلوتون است. قلبتون داره زندگی میکنه در عبادت. این را میگن توحید وقتی غلبه کنه بر قلب، وقتی عشق خداوند، وقتی توحید خداوند در قلب غلبه کرد، ما ورای حادثه ها و گفتار و الفاظ اون احاطه دون میکنه. بر همین میبینیم که ناخودآگاه قبل از این که حتی چیزی را ببینین عقیده دونه میدونین. مثال میزنم، میرین یه جایی، خب برای شما یه چیزی میارن، دقت کردین وقتی خیلی حواستون جمعه، مثلا یه مدت روزه گرفتید یا از ماه رمضان تازه در اومدید، مواظبید که چیز مشکوک نخورید، نمیدونم شبهناک نخورید، ناخودآگاه یکی انگار بیدار است در جان شما که حلاله یا حلال نیست. البته حمله بر صحت میکنیم، ولی این شعور چطور شد که پیدا شد؟ غلبه روحانیت بر ما. حالا اگه آدم عادی باشیم، آنی که یه چیز میاره اصلا فکرش هم نمیکنیم، خوب شد اوت بخوریم راحت شیم. یعنی غلبه روحانیت معنویست در طول بقیه حالات است. این رو میگن روح توحیدی در صحنه. حضرت میفرماید باید مردم شما توحید خدا رو بپرستید، یعنی این روح شما تماما توجهش به حق باشد و از طریق توجه به حق توجه به بقیه عالم باشه. یا قام عبد الله، بندگی کنید، مالک من اله غیره، غیر خدا هیچ کس نیست که شما دل بهش بدید، شیفتش بشید، واله و شیداش بشید. ان کنتم ان انتم الا مفترون. نیستید شما الا این که افترا میزنید به خدا. یعنی چی؟ یعنی غیر خدا رو معبود گرفتید و این افتراست. بعد میگه خب مردم بالاخره روش تحقیق چیه؟ شما اگه بخواید ببینید این آدم راست میگه یا دروغ میگه، دو تا کار میکنید. یکی این حرفاش حسابیه یا حرفاش علکیه. اگه دیدید عاقله، حرفاش هم حسابیه، انگیزه هم ندارد بخواد دکون با کنه، حکومت بکنه، آیا اندیشه به ما رهنمایی نمی کنه که بپذیریم حرفش ها؟ حضرت می فرماید یا قوم لا اسألکم علیه اجرا این اجری الا علالذی فطرنی افلا تعقلون. میگه ای قوم من هیچی از شما نمیخوام، علکی کار نمیکنم، بی هدف کار نمیکنم، ولی اجر من با کسی است که اصلا خلقت به عهده‌ش است، منو خلق کرد. آیا فکر نمیکنی حرفای منطقی، انگیزه غیر دنیایی باید بهش اعتماد کرد؟ افلا تعقلون. حالا از موضوع اصلی خارج نشید، موضوع اصلی میگه پیغمبرا رو ببینید در جبهه‌های تاریخیشون چطوری حرف می‌زدن. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا. میگه ای قوم من، یا قومه استغفار کنید، بخواید خدا موانع ارتباط با خودش که گناه هست رو از بین ببرید. منطقه انبیا این بوده است. و دیگه چی؟ ثم توبوا الیه، برید به طرف خدا. میگه اینجوری حضرت صحبت کرد که برگردید به طرف خدا، توبو اله، به طرف خدایی که یرسل السماء علیکم، این برای شما باران ممتد میفرسه، یعنی این دشتهای خرم شما به جهت تدبیر خداست نه قواعد طبیعت. دوباره خوب دقت کنید، بعضی موقع ما تو علوم تجربی اشتباه میکنید، علت مؤده را به اصطلاح علت آخر را میگیریم و میگیم که خب خود دنیا داره میچرخه. متوجه نیستیم که یه کسی باید بترسه تا قدرت فوق کلیوی آدرنالین ترشح کنه، ما از طریق آدرنالین قلبمون بزنه. میگم آقا علت این که قلب میزنه ترشح آدرنالینه. آخه اگه یکی نترسه که قدرت ترشح نمی، اون که میترسه که دیگه مادی نیست. ظاهر طبیعت اینه که بله خاکی که کود داشته باشه رشد میکنه گیاه. نمیشینیم فکر کنیم پشت جریان این هدایت جهتدار که نتیجش این میشه که خاک کود دار و نمیدونم بقیه عوامل طبیعی کنار هم بیاد، این یک هدایت پنهانیست. میفرماد که شما یادتون باشه ثم توبوا الیه که چی؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، برای شما از آسمان باران ممتد فرستاد است، این طبیعت که در خدمت شماست، حاصل تدبیر خالق شماست. و یزدکم قوتن الى قوتکم ولا تتولا مجرمی. ببین چقدر حرف توی این آیه هست. و همون فرمان مردم قدرتمند میشین اگه بیان کنار دین. ظاهرا قوم حضرت هود خیلی هم قوی بودن، خود حضرت هود هم خیلی قوی بودن، یعنی ملت خیلی محکم بودن. بعد میگه که اگر که دیندار بشین این قوتتون بیشتر میشه. بعد میفرماد مجرمانه و گناهکارانه فاصله نگیرید، دوری نکنید از دین، راهی دیگه ندارید. و وقتی شما تو جامعهتون دیدید خیلی آدم تعجب میکنه، خیلی راحت انگار نه انگار که اینا باید دیندار باشن. خب داره میگه که بالاخره باید زبان ما به اینا برسد یا رسیده است که آخه اینم که نمیشه که شما هیچ محلی به این فرهنگ دینی که از طرف پیغمبر اومده است نمیذارید. بعد میگه که حالا جواب اونا رو ببین. قالو یا هود ما جئتنا به بینته، تو دلیل نداری که پیغمبری، تو از کجات پیغمبره؟ فکر که این منطق اینه، فکر میکنم آدمی که باید پیغمبر باشه باید یه PhD اصلا از شیکاگو داشته باشه. بدبختی ما این شد است آقا، تقوا ملاک است، بندگی محض. شما تو نمازتون اول پیغمبر رو به بندگی محض خطاب میکنید. میگن که یهود ما جئتنا به بینت، تو برای ما یه دلیل محکمی نیاورد. گفت هیچ کس نابیناتر از آن نیست که نخواهد ببینه یا بخواهد نبینه. خب این جوریست دیگه، گاهی وقت آدم نمیخواد حق رو ببینه. بعد ادامه دادن و ما نحنا به تارکی آلهتنا انقال کرد، با این حرفای تو ما این بوتامون رو ول نمی کنیم. ببینید اونجا بحث منطق است و عظمت روح، اینجا خودخواهیست و قبیله گرایی. این دوتا روحیه مقابل همان در طول تاریخ. به من یه نمونه نشون بده که کسی در جبهه انبیا نرود و این قبیله گرایی ها و تعصب های خرافی را توش نیفته. نمونه بدیم و با خودتون زندگیتون رو حل کنیم. اینجور نیست آقا که بگون ما حد متوسط. اگر آدم نیاد در حوزه انبیا حتما یک خرافاتی، یک تعصباتی وهمی دروغی برای خودش درست کنه. اگه هیچی پیدا نکرد میگه آقا جامعه کارگرها، جامعه معلما، ما دانشجو، اینا اگر در راستای یک هدف عالی نباشد همین هم خرافاته. از اینا همش تقسیم بندی های وهمیه. بله یه وقت میگم آقا مثلا روز معلم را برای توجه به اون روحانی جلیل القدر یعنی شهید مطهری احیا کنی تا مطهری را در جمع هدایتگران جامعه احیا کنی. اینجا دیگه در واقع خرافات نیست، اینجا احیای علم است، علم حقیقت است. مرزها به قول فیلسوفا ماهیت است. یعنی این میز را ببینید، این میز ما میگم که چی از اینجا که به بعد میز نیست. حالا چرا این میز میزه؟ برای اینکه از یه جای نیست، حد شیء است، حد شیء عدمیت شیء است، حقیقت شیء علم حقیقت است، اون صفات خدا حقیقت است، ولی میزیت هم حقیقت است. مثلا این آهنا سر هم شده شده میز. حالا برای کی میزه؟ برای من و شما که اینجا نشستیم. حالا اگه یکی مثلا اصلا میز نخواد، مثلا مورچه ها، مورچه ها میز، این میز براشون میزه؟ نه. اما علم برای مورچه ها علمه، خدا برای مورچه ها خداست، حقیقت فقط در عالم اعلاست. اینا حد، مثلا این دیوار، این دیوار برای کی دیواره؟ برای کسی که تا بخواد، برای کسی که بارون نخواد. اینا نسبت هاست، اینا نیازهای ما اینا رو به وجود میاره. حالا اگه شما مثلا نخواهن، اصلا شما بدن نداشته باشید که دیوار بخواد، پس اصلا این دیوار دیگه دیوار نیست. اینجوریه، حقایق یه چیزای دیگه است، نسبت های چیزای دیگه. اون چه که حق است به پوینت با این چیزا یکی نگیرید. این که شما مخلوق خدا، این حق است، چون واقعا شما از خودتون هیچ چیز. این که خدا علیمتی حق است، این که علم همش مال خداست، اگرم برسد به ما از خدا این حق است. اما این که ما پسر مجدسانی، پسر مجدسان از پسر بودن و به این معنا که چون که این آقا یه رابطه‌ای به من با من داره، من را خدا از طریق این آقا به این صحنه آورده است، حالا پسر مجدسان شدم. پسر با باباش دعواشون شد، گفت 10 سال خرجت کردم اینقدر شدی، حالا حرفمو نمیشنو؟ یعنی حالا پسر من گفت خب 10 سالم هست که من خلق شدم، تو بابا، تو را بابات کردم، حالا تو هم حال من نمیذاری. اینجوریه دیگه، پسری و پدری بالا و پایین. یعنی الان اینجا بالاست. یه وقت میگه آیا دین به اعتبارات هم نظر داره؟ آره، اشتباه نشه. اعتبارات و وقت شریعت با اعتبارات بشر، بشر را هدایت میکنه. اما اینجا بالاست، یعنی این تاق الان بالاست نسبت به چی که ما پایینی، الان نسبت به بالایی ها پایینی. دیوار و تاق و اینا همه هر جا پای زندگی بشری است. آقا اینا یک سری قرارداد هاست، حد هاست که ما زندگی کنیم. هر جا پای حقیقت است و حق راستگی هست. برای همین شما تو در قیامت دارید که کفار گم میکنن معبوداشونا، اصلا نیست دیگه، اینا که میپرستن نیست. اینجا میفرماد که میفرماد یا میگن که ای نو ای هود، ما بوتهامون رو که مال باباهامون است با حرفاتو عوض نمی کنیم. اصلا بت‌هاتون چی هست که عوض نمی کنیم؟ اینا تعصب‌های قبیله‌گیست، اینا نباید بگذاریم تو جامعه حکومت کنیم. بعد می‌فرمان و ما نحن لک به مؤمنین، بذار تا حرفات بزنیم، اصلا ما به تو ایمان نمیاریم. چرا؟ هیچ. ببینید چه جبهه‌ای در طول تاریخ بوده است. امروز شما با دنیای روبرو که به شما میگه به این دلایل شما غلطید، یا میگه نه می‌خوام نپذیریم. امروز دنیای شما دنیایی است که جبهه مقابل انبیا رو داره تغذیه میکنه، دنیای ستم رو عرض میکنه. بعد میفرماد که این نقول و الا تراک بعض آلهتنا به سو، گفتم که چی؟ ما عقیدمون این است که بعضی از بت‌هامون اصلا تو را نعوذ بالله دیوونه کرده است. عقل تو را بت‌های ما چیکار کردن از بین برده. اینم شد حق. گاهی وقتا الان آدم می‌بینه، یکی از اون خواهرام جله داشتن میگفتن تو خونه ما یک همه قرآن میخونیم، حالا دانشجو هستم، گفت تو خونه میگن یه خورده که تو قرآن میخونی دیوونه میشی دیگه درس نمیخونی. ببین چی میشه آقا، ببین فرهنگی که با دین فاصله بگیره. گفتن تو یه این تو که میشه نمیذارن، میگن ایشون میگم نمیذارن من قرآن بخونم. صرف صبح های صبح ها درس آیت الله جوادی ها میگفت نه، میان رادیو رو میگیرن که من گوش ندم، میگن دیوونه میشی. یعنی نمیان بگن این کجای حرف غلطه. آخه آدم بشنه پا تفسیر یه مرد به این بزرگی 10 دقیقه گوش بده دونه تمام افکارش غلطه و همه حرفای نادرست. ولی این روحی است. خب حالا جبهه ها رو ببینید، چرا تو دیوونه ای؟ برای اینکه اینطور که ما میگم حرف نمیزنی، نه اینکه به این دلیل که این حرفا غلطه. با این جبهه ها هست. خیلی دلم میخواد این پیام سوره هود یه جوری جا بیفته، واقعا الکنم خدا میدونه. یعنی موضوعات کوچیکش بدنه سوره رو میخواد از ما بگیره، چون ما اونقدر قدرت نداریم که هم جزء آیات رو بفهمیم همون اصل مسئله رو. یه روانکاوی تاریخی است. شما باید جبهتون رو مشخص کنی، نه یعنی رو جزئیات دست بذارید. که پیغمبر همیشه میفرمودن که چی؟ شما ببینید این مسیر من آخه کجاش غلط است. نه یعنی رو جز دست بزنید که خب چرا تو طلا نداری، چرا سوار خره بیپالون میشی، نه که بگو کجا این جبهه غلط است. این روحیه را به خودتون هی بفهمید. گاهی وقت دادم یادش میره. جبهه پیامبر را ببینید، جبهه مخالف هم ببینید. میگم که چی؟ این نقول و الا اتراک بعض و آلهتنا بسو به 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 جمله حالا حضرت نو قال اینی اشهد الله و اشهد و ببخشید قال اینی اشهد الله و اشهد و انی بری علمه ما تشرکون. حضرت فرمودن که چی؟ آقا من شهادت میدم و همه ما شهادت میدیم. ببین منطقه دوام نکردن، نگفتن خودتون دیوونه اینا، گفتن ما شهادت میدیم، خدا رو شاهد میگیریم و شما هم شاهدید که ما از این بت‌های شما بری هستیم. یعنی ما جبهمون از شما جداست. من نوشتم بالاش که هیچ کاری هم شما نمیتوانید بکنید که این جبهه ما رو یکی کنید. یعنی حضرت در عین لطافت بیان استحکام منطقشون از دست ندادن دیگه. خب بعد حضرت فرمودن خب نمیخواید چیکار کنید این بحثه با. حالا که جبهه های ما جدا شد هر کاری ازتون میاد بکنید، هیچ کاری نمیتونید بکنید. وقتی منطق زده شد که میفرماد من دونهی، یعنی انی بری اون مما تشرکونه من دونهی، یعنی من از همه بت‌های شما غیر خدا بری هستم. فکیدونی جمیعا، هرچه حیله دارید بکنید، سملاتون میگرون معتلم نکنید. بعد میگه که خب حالا بعد میرسید. معجزه حضرت همین بود که گفت هر کاری میتونید بکنید، اینقدر حضرت قبوحت داشت که هیچ کار نکن، یک تنه جلوی همه جریان ها واسه نسالو که و ندعو که یا الله.